بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب، یکی از خاصگاه های نفی ولایت سیاسی فقها در زمان غیبت این روایاتی بود که از قیام در زمان غیبت نهی کرده است و اینچه شیعیان موظف هستند چه این قیام ها را همراهی نکنند و انتظار بکشند ظهور امام علیه السلام را صبر کنند، یا بعضی از روایاتی که خبر میداد از شکست خوردن این قیام ها، چه هر علمی که و پرچمی چه قبل از قیام امام زمان علیه السلام برافراشته بشود این محکوم به شکست است. این حالا گفتیم چند دسته است، ولی مضامین همه اونها این است که قیام قبل از ظهور امام علیه السلام مشروعیتی ندارد، عقیم میماند و به نتیجه نمیرسد و هر کس چنین قیامی را شروع بکند فصاحبها طاغوتون. در بعضی از روایات وارد شده بود که این صاحب چنین قیامی طاغوت است و به سوی طاغوت دعوت میکند. خب، یکی دو تا روایت هم نیست که بگوییم اینا را ما کنار میگذاریم. روایات زیادی است و گفتیم به 6 دسته اینها تقسیم می شود. خب، اینها را باید بررسی کنیم. در بررسی این روایات، خود روایات را جلسه قبلی خوندیم. در بررسی این روایات که مضمون برخی از اونها این بود که فصاحبها طاغوت، هم روایات دسته اول را اجر نگاه کنید، این کلمه در اونجا وارد شده بود که قال ان ابی جعفر علیه السلام انه قال کل رایت ترفع قبل رایت القائم علیه السلام فصاحبها طاغوت، هر قیامی که و هر پرچمی که قبل از قیام قائم علیه السلام برافراشته بشود این طاغوت است. خب، در اصول هم خونده دیگه، تعلیق به وصف مشعر به علیت است. چی میگه؟ اکرم العالم تعلیق به وصف میکند، این مشعر به علیته، چه علت وجوب اکرام چیست؟ عالم بودنشه. در اینجا هم امام علیه السلام فرمود فصاحبها طاغوت، این خودش مشعر به علیت است که دعوتی که از طرف او شده است، چون دعوت به سوی دین نیست، یعنی اون دین حقیقی، یعنی امام علیه السلام چنانه از قبل پیشبینی می کند که در زمان غیبت افرادی پیدا می شوند، گروه ها و احزابی پیدا می شوند، اینها مردم را به سوی باطل فرا می خوانند نه به سوی حق. و این خیلی بوده است دیگه، بالاخره اونهایی که در زمان غیبت ادعای مهدویت را داشتند، ادعای بابیت را داشتند، اصلا بهاییت از اینجا درست شد دیگه، از راه همون ادعای بابیت امام زمان علیه السلام بوده که بعد به ادعای خدایی رسید. منظور ائمه علیهم السلام این را پیش بینی میکردند که شاید بعضی ها از این مسئله سوء استفاده کنند و به عنوان اینکه اینها قیامشون همون قیام جهانی است دست به اقداماتی بزنند در زمان غیبت، در حالی که دعوت اینها دعوت به سوی باطل است نه دعوت به سوی حق. از اون جهت امام علیه السلام فرموده که هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته بشود این پرچم پرچم باطل هست، چون دعوت به سوی باطل هست نه دعوت به سوی حق. یعنی در خود روایت قرینه داخلی وجود دارد، فصاحبها طاغوتون، اونهایی که به نام بله امام زمان علیه السلام قیام را شروع می کنند، در حالی که این قیام قیام به سوی باطل هست، این دعوت دعوت به سوی باطل هست. شاهدش هم این است که در کتاب هم روایاتش آورده شده، خود ائمه علیه السلام برخی از قیام ها را چه قبل از قیام قائم علیه السلام بوده تایید کردند. قبل از قیام قائم علیه السلام قیام هایی که بوده است، خب این قیام ها تایید شده است، مثلا قیام جناب زید، بله فرزند امام زین العابدین علیه السلام در زمان امام صادق علیه السلام. یعنی ما برخی از قیام ها را میبینیم که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام بوده، ولی در این حال اینا چیه تایید شدن و ائمه علیه السلام اونا را تایید کردن. و بجر هر قیامی قبل از قیام قائم علیه السلام نامشروع باشد، ائمه علیه السلام چی اینا را تایید نمی کردن. یا مثل قیام یمانی که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام شروع خواهد شد، یا قیام شهدای فخر و سایر قیام هایی که خب تاریخش مفصله. پس این دو تا نکته، اولا در خود روایت قرینه وجود دارد، چون طاغوت است قیامش مشروعیت ندارد. ثانیا شواهدی که وجود دارد در مورد تایید برخی از قیام ها توسط ائمه علیهم السلام در زمان غیبت، که مربوط به زمان غیبت و قبل از ظهور است. و جواب دیگر هم این است که خب اصلا سلم ناچ این روایات به صورت مطلق دلالت می کند هر قیامی را ولو به سوی حق دعوت بشود، صاحب اون قیام مردم را به سوی حق دعوت کند. بگویم که روایات حتی این قیام ها را شامل می شود. و اگر این باشد، این تعارض پیدا می کند با آیاتی که در قرآن کریم در مورد جهاد، امر به معروف، نهی از منکر وارد شده است. خب اونا مطلق است دیگه، امر به معروف، نهی از منکر، عدلش مطلقه. آیاتی که در قرآن در این زمینه وارد شده است، آیاتی که در باب جهاد وارد شده است، ما قاعده کلی داریم دیگه. هر روایتی که تعارض با نص قرآنی داشته باشد، این دیگه قابل اعتنا نخواهد بود و نمیتوانیم به چنین روایاتی که در جوامع روایی وارد شده با اطلاقات و عموماتی که آیات جهاد دارد تنافی دارد، اینها را کنار بگذاریم. البته اگر اون توجیه را نپذیریم، اگر اون توجیه را بپذیریم، منافاتی با این آیات نخواهد داشت. اما اگر نه اون تعبیر و توجیه را نپذیریم، خب اون وقت اینا تعارض پیدا می کند با اطلاقات و عمومات قرآنی که در باب امر به معروف و جهاد وارد شده است. بله اون وقت وقتی تعارض پیدا کرد دیگه از اعتبار ساقط می شود، چون موافقت کتاب مرجح است و مخالفت کتاب موجب سقوط روایت از حجیت می شود. حتی در باب مرجحات در اصول ملاحظه کردید، بعضی هم میگن مخالفت کتاب از مرجحات نیست که روایتی را ترجیح بدهد بر روایت دیگر، بلکه از ممیزات است. یعنی اگر یه روایتی مطابق کتاب شد، این میشه حجت. یه روایتی مخالف کتاب شد، این میشه بعد لا حجت. مرجح اونجا است که هر دو حجت باشد، یکی را ترجیح بدهیم بر دیگری. مثلا مخالفت آمن چنین است، یا شهرت این چنین است، و سایر مرجحات صدوری، مضمونی، جهتی، اونا مرجحات هستن. ولی در موافقت و مخالفت کتاب گفتن چه از مرجحات نیست، از ممیزات است. یعنی ما اگر بخواهیم حجت را از لا حجت تشخیص بدهیم، راهش این است بریم جای موافق کتاب است یا نه. اگر بگویم این روایات دعوت به ترک قیام می کند، خب این چه تشکیل حکومت میدهد و قیامی را شروع میکند که بر اساس امر به معروف و نهی از منکر است دیگه. از مراتب امر به معروف و نهی از منکر یه مرتبهش هم چیست؟ قیام مسلحانه است. واجب بگویم این مشروعیت ندارد، این تضاد پیدا میکند با آیات قرآنی و از حجیت ساقط خواهد شد. حتما
تاوت
مشکل ولیت تاوت احساس نتیجه بود حکومت اول تاوت،
نه
چه
اگر تاوت
باشه
مثلا
بوش کارا باشه. نه میگه فصاحبها دیگه،
فصاحبها، یعنی هر کس که حکومت استثنایی زده بیا صاحب حکومت تاوت.
خب چرا لفظ تاوت را آورده است؟ این خصوصیتی دارد دیگه، چون تاوت است و صاحبش می شود صاحب طاغوت، دعوتش هم می شود دعوت الى طاغوت. من چرا از کلمه دیگر و از واژه دیگر استفاده نکرده؟ اگرلن حالا ظهورم نداشته باشد در حد اشعار هست دیگه، میگه مشعر به علیته، میگه هر کس قیامی را شروع بکند صاحبها طاغوت. صاحبها طاغوت یعنی چون طاغوت هست صاحبش می شود صاحب طاغوت، قیامش هم می شود قیام طاغوتی. حالا از کدام دیگه، اگر این هم بعید باشد بگویم نه تأویل تأویل بعیدیست، توجیه توجیه بعید به ذهن می رسد، باید از جوابهای دیگر استفاده کنیم.
خب زمانی که مثلا حکومتی تشکیل تاب کنشده مثلا روسلای هم رویانده مناطق و بحث جهاد از دا نوال مرزه دستور بیدره، لزومه بارده آیاتون حتما حکومت رو دارد؟
نه بحث حکومت نیست،
بحث حکیم مطلقانه ثابتی رفتا؟
نه بحث ولایت نیست، اصلا اصل من جلسه قبلی هم اشاره کردم ها. گفتم بعضی از ادله هست که اینا چه چیز را دلالت میکند، مشروعیت ولایت را چه فقها ها میتونن ایما، اما به صورت مطلق یا غیر مطلق از مجموع ادله باید استفاده کنند و الا یه دلیل خواهد. بله این میگوید این مشروعیت دارد، اما مشروعیتش علل اطلاق است، فی جمیع الاحوال و الازمنه هست. خب اینا یک خصوصیاتی است که با ضمیمه کردن سایر ادله به یکدیگر این خصوصیات را باید استفاده کنیم، یعنی نباید انتظار داشته باشیم که از یک دلیل همه مسائل مربوط به حاکمیت اسلامی را استفاده کنیم، هم اصل مشروعیتش را و هم چیه اطلاقش را. نه بعضی از ادله فقط مشروعیتش را دلالت میکند، بعضی از ادله شرایطش را دلالت میکند. الان مثلا از این روایات ما شرایط را میتونیم استفاده کنیم که قیام اون شخصی که اقدام میکند به قیام حتما باید چیه؟ بله شخص فقیه باشه. اینا چه استفاده؟ یا مثلا ائمه علیهم السلام بعضی از قیام ها را چه تایید میکردن؟ اونا چه فقیه نبودن؟ منظور اینها چون خواستگاه نفی ولایت سیاسی فقهایی گفتیم یکی از خواستگاهاش این است، میخوان از ریشه بگویند چه اصلا حکومت قیام مشروعیت ندارد، فرقی نمی کند حالا قیام فقیه باشد یا غیر فقیه باشد، حرکت از طرف یک شخص فقیه صورت بگیرد یا از یک شخص عوامی صورت بگیرد.
من اشکال داشتیم روز قرآن معارضی اعتبارم چون معارض وقتی عملده ایدیه برگی نفر بدون اینکه تشکیل حکومت ایدیه ولی قوانین اسلام یاد ایدیه نهش بیدن معارضه
چه؟ یعنی غیر فقیه باشد دیگه؟
مثلا فقیه دیگه ولی حکومت دیگه
طاغوت الله اونو یا در اینجا در این روایات چه قیام گفته شده، هر کس قیام کند حالا چه بتونه حکومت تشکیل بدهد یا نتواند حکومت تشکیل بدهد، اصل مشروعیت این قیام است. حالا این نتیجه این قیام تشکیل حکومت می شود یا نه، این محتمل است دیگه، شاید این قیام منجر به تشکیل حکومت بشود و شاید هم چیه منجر به تشکیل حکومت نشود. این مشروعیت قیام را دلالت میکند. البته اگر قیام مشروعیت داشته باشد حکومتی که مبتنی بر این قیام خواهد بود و حاکمیتی که بر این گیاه مبتنی می شود، اون هم مشروعیت پیدا می کند دیگه. چون نمی توانیم بگوییم که مقدمه مشروعیت دارد، ولی ذی المقدمه از مشروعیت برخوردار نیست. اما این دیده که دلالت نمی کند چه اون شخصی که گیاه می کند از چه شرایطی باید برخوردار باشد. بله، این را دلالت نمی کند. آیا خودش اقدام کند یا نظارت داشته باشد؟ الان در میان فقهای ما خیلی از فقها، بله، فقیه را چه می دانند؟ ناظر حق نظارت را به فقیه قائل هستند، چون نظارت کند به کارهایی که مثلا حاکمان انجام می دهند، اما دخالت نکند. و ولایت بالاتر از نظارت است دیگه. در ولایت شخص خودش وارد می شود، دخالت می کند، رتق و فتق امور را می کند، زمام امور را به دست می گیرد. یه احتمال دیگر هم، البته این احتمال خیلی بعید است، در این روایات گفته شده، بگویم این روایات چی میگوید؟ قبل از قیام قائم مشروعیت ندارد. منظور از قائم امام زمان علیه السلام نباشد، منظور از قائم یعنی شخصی که شرایط برای او فراهم شده است و مقدمات برای او آماده شده است، قبل از قیام چنین قائمی شروع به قیامی بکند. از قدم البته این بعید است، چون ظهور قائم در همون امام علیه السلامه. یاد یه نفر توجیه کند قبل از قیام قائم یعنی قبل از قیام اون کسی که واقعا میتواند قیام کند و شرایطش را دارد و به معنای حقیقی میتواند قائم باشد. اگر کسی قبل از قیام او شروع کند، در حالی که هنوز زمینه فراهم نشده، مقدمات آماده نشده، به اصطلاح عجله کند دیگه، عجله کند. در بعضی از روایات هم بود تا المستعجلون، اونایی که عجله می کنند. خب این محکوم به شکست است و چنین قیامی مشروعیت ندارد. این دیگه اختصاص ندارد به زمان غیبت، مثلا در زمان حضور همین چنین است دیگه. اگر امام علیه السلام زمینه برای قیام او فراهم نشود، خود قیام امام علیه السلام هم مشروعیت ندارد. و نشانش این است که همه ائمه علیه السلام و بینا قیام به سیف نداشتند دیگه. حالا غیر از امام حسین علیه السلام و برخی از ائمه، ائمه چون شرایط برای اونها فراهم نبوده است. بعضی خب این یه دسته از روایات چه باید جواب ها را، یکی از این جواب ها را در مورد این روایات بپذیریم.
یعنی شکل رساله را شما مثلا بود و قیامنارش علیمه تعدیلی در اولار خاص و استثنانده اولا نزده
بود؟ این روایات کلیست. این روایات میگوید که هر قیامی قبل از زمان حضور باشد، قبل از قیام قائم باشد و صاحبه ها طاغوت. یه چیزی چه استثنامی پذیر؟ نه، این قابل تخصیص نیست. بعضی از چیزها هست که قابل تخصیص، از طاغوت از هر قیامی بگویم طاغوت است، الا در اینجا. اینجا هم طاغوت است ولی عیبی ندارد، چون طاغوت باشد دیگه به صورت کلی هست دیگه، پس معلوم می شود چون کلیتش اراده. این چه بعضی از قیام ها تایید شده، این شاهد و گرینه است برای این چه از اون روایات مثلا کل قیام ها اراده نشده. قیام هایی که دعوت اونها به سوی چه بوده است؟ باطل بوده است، نه به سوی حق. دسته دوم اون اخباری بود چه میگفت اینا محکوم به شکسته. بعضی از روایات را داشتیم که فرمود مثل قائم اهل بیت علیهم السلام مثل خروج رسول الله میباشد و مثل خروج فردی از منا فرموده و مثل من خرج منا اهل البیت قبل قیام القائم مثل اون جوجه ای هست که قبل از درآوردن پروبال از لانهش می پرد و در نتیجه وسیله سرگرمی بچه ها می شود، یعنی بچه ها با او بازی می کنند. این به نتیجه ای، یعنی کار لعب و لهوی است دیگه، این ملعبه می شود برای سبیان و بچه ها. و محکوم به شکست است، روایاتی که می گوید محکوم به شکست است هر قیام. خب حالا با قطع نظر از مشکل سندی اینها، چون روایاتی که در این زمینه است روایات مرفوعه است، حالا بگوییم چه عیب ندارد مرفوعه هم باشد، چون حماد بن عیسی از اصحاب اجماع هست، روایت مرسله مرفوعه اصحاب اجماع با توجه به اینکه اصحاب اجماع افراد جلیل القدری هستند چه از غیر معصوم روایت نقل نمی کنند. اگر اون رواتی که بعد از اینها واقع شده ضعیف بود و غیر ثقه بودن، اینا اصلا نقل روایت نمی کردن. در مباحث رجالی ملاحظه کردید دیگه در مورد اصحاب اجماع دو نظریه وجود دارد. حالا با قطعی نظر از مشکل سندی و بگویم که حماد بن عیسی از اصحاب اجماع هست، در بررسی این روایات میگم که این روایات یه حکم فقهی را بیان نمی کند، در مقام بیانی حکم فقهی نیست که دلالت کند بر جواز یا عدم جواز، بر باید و نباید، بلکه این روایات چنده و یه نوع خبر غیبی را دلالت میکنه. ائمه علیهم السلام در این روایات از شکست خوردن قیام ها، اونم شکست خوردن مراتب دارد دیگه، هر قیامی خب اهدافی دارد، آرمان هایی دارد، شاید برخی از قیام ها اصلا به هدف نرسد، بگیم شکست خورد، بعضی از قیام ها به اون اهداف والایی که داشتم به اون مراتب بالاتر، به اون اهداف بالاتر نرسن، بازم بگیم چه خب این قیام به صورت کامل موفق نبوده است. منظور ائمه علیهم السلام در این روایات چه خبر میدن؟ اینا خبر است، این از باید و نباید خبر نمیدهد، از یه واقعیت خبر میدهد، از یه واقعیت چه قیام هایی چه قبل از امام زمان علیه السلام شروع می شود، اینا به صورت کامل موفق نخواهند شد و حقیقت هم این چنین است دیگه. حالا خود انقلاب اسلامی ما بله همه جهان را چه فتح نکرده، در یه منطقه خاصی، در یه بله منطقه جغرافی خاصی اتفاق افتاده، این که ما بخواهیم قیام قیام جهانی باشد، این غیر مقدور است. یه واقعیتی را ائمه علیهم السلام در این روایات خبر دادن، از اخبار غیبی ائمه علیهم السلام هست که به خاطر جمع نبودن شرایط و اوضاع و احوال که زمینه بله چون فراهم نخواهد بود برای قیام جهانی، از جهت قیام جهانی را محکوم به شکستن. یعنی هر قیامی قبل از قیام امام زمان علیه السلام بخواهد شروع بشود، مخصوصا ادعای جهانی بودن را داشته باشد، چه میخواهد بر جهان استیلا پیدا کند، جهان را فتح کند، این محکوم به چیه؟ محکوم به شکسته. و شاهدش هم این است کلمه منا در این روایات وارد شده. و اگر تخته هر قیام بگویم که نه، این هر قیامی را دلالت میکند، و خود قیام امام حسین علیه السلام هم زیر سوال می رود، چون قیام امام حسین علیه السلام هم قبل از قیام قائم است دیگه. اگر هر قیامی، خب این هر قیامی خود قیام امام حسین علیه السلام را هم شامل است و اون هم تخته می شود. خب برخی از روایات چه وارد شده در مورد افراد خاص بوده است، مثلا یه شخصی می آمد خدمت امام علیه السلام، مثلا سدیر، اینها امام علیه السلام با توجه به خصوصیتی که داشته از اون فرد، با توجه به اون خصوصیتی که داشته نهی می کرده. خب این یه چیز عقلایی است دیگه، مربوط به زمان غیبت هم نیست، در زمان حضور هم خب بعضیا اجازه می خواستن چه ائمه اجازه نمی دادن، چون شرایط فراهم نبوده یا شرایط فراهم بوده این طرف شرایطش را نداشته است. ما میدونم 13 سال مکه و همه مسلمانان از پیامبر اسلام درخواست جهاد را میکردن دیگه، کی به ما اذن داده خواهد شد؟ در 13 سال مکه چه اصلا اذن جهاد داده نشد، همه آیات جهاد مربوط به مدینه میشود که در اونجا مسلمانان مجاز شدن چه با کفار مقابله کنند، چون هنوز شرایط فراهم نبوده است. یه خصوصیاتی در فرد بوده است، یه آدم ضعیف و نفسی بوده است، یه آدم احساسی بوده است، یه آدم عجولی بوده است. از اون جهت ائمه اجازه نمیدادن چه اینها قیام کنن. روایتی که وارد شد، همطور که آیات شأن نزول دارد، روایات هم چیه؟ شأن صدور دارد. ما نمیتوانیم روایات را با قطع نظر از شأن صدور تحلیل و بررسی کنیم. ببینیم که امام علیه السلام چه از قیام نهی میکند، چه کسی را نهی میکند، چه افرادی را نهی میکند. ما وقتی نگاه میکنیم مثلا سدی را میبینیم که امام علیه السلام نهی کرده که یک شخص احساسی بوده است، هر روز به رنگی میافتاد. همون شخصی بود که به امام صادق علیه السلام اعتراض کرد، گفت چرا شما قیام نمی کنید؟ که مضمونش حضرت فرمود ما چقدر یار و یاور داریم. گفت همه دنیا با شماست. گفت همه دنیا با ماست. چه جریانش وصل دیگه، دستور را گرفت و بیرون برد به صحرا بیابان، اون بزغاله ها را دید. حضرت فرمود اینها را بشمار، شما گفت 17 تاست. از هر جای 17 من یار و یاور داشتم، سکوت را بر خود روا نمی داشتم، حتما قیام می کردم. خب از این معلوم می شود که افرادی که پیشنهاد قیام را می کردن به اصلاح کاسه داغتر از آش بودن دیگه، انقلابی تند بودن، از امام هم انقلابی تر بودن. ائمون حالا نهی می کردن به خاطر این، خب افراد احساسی بودن. خب نمی شود که یک قیامی را شروع کرد، این همه زد و خورد، کشت و کشتار، خونها ریخته بشود به خاطر اینکه یک فردی که احساسی است جلو افتاده و امام علیه السلام بیاید قیام او را تایید بکند. این مخالفت با اصل قیام نبوده است، مخالفت با قیامی بوده است که توسط این افراد شروع می شد و پیشنهاد داده می شد.
قیام زید یا
خب اونجا بالاخره شرایط فل جمله فراهم بوده است دیگه، فل جمله لذا به زید چیز اطلاق شهید شده است دیگه زید. و یا در مورد شهدای فخر چیمونه، اونا که مکه رفتن شهدای فخر اونجا مقبره دارن، شهدای فخر در کنار کوه طور، چه در روایتی هست که ائمه علیه السلام فرمودن مقتلی بعد از کربلا ما نمیشناسیم که بالاتر از مقتل شهدای فخر باشد، چه در تاریخش مفصل. منظور اونجایی که شرایط فی الجمله فراهم بوده است، اینا افراد احساسی نبودن، یه کاری را شروع میکردن با توجه به اون تدابیری که داشتن این قیام شروع میشد، ائمه تایید میکردن. اون دا خب به خاطر مخالفت و کارشکنی بعضی ها این قیام به اهداف خودش نمی رسید. این چه امام تایید می کند خودش دلیل بر این است که احساسی نبوده است دیگه. ویلا سدی را هم امام علیه السلام تایید می کرده ولی تایید نکرده، چون یک فرد احساسی بوده است.
آراده بی جامعه یه بی تلمبود و لازم ده ده اوزو بی قیاملار لازم ده، هم مردمان و حلولای هم حکومت بی احساس خطره
دیگه. بله دیگه چه اون لازم هست ولی مشروعیتش باید یعنی مشروعیتش را از راه تلم این ده این در بعضی از روایات هم کلمه مستعجلون وارد شده است، یعنی روایاتی که دلالت می کند بر نفی قیام و حکومت به خاطر اینکه اینهایی که شروع می کردن از مستعجلون، یعنی قبل از فرارسیدن و فراهم شدن زمینه اینها شروع به قیام میکردن. اما اونجایی که شرایط فراهم باشد در مورد دیگه ساکت هست این روایات، ولی اونجایی که شرایط نباشد، چون شرایط فراهم نباشد کسی قیامی را شروع بکند، بالاخره اون خونهایی که ریخته میشود بر عهده اوست دیگه، این مسئولیت داره. اگر تدبیر عاقلانه‌ای نباشد و قیام به نتیجه نرسد، ولو فی الجمله هم به نتیجه منتهی نشود، این خیلی مسئولیت شرعی دارد یه نفر شروع کند قیامی را. حالا اینکه بعضی ها در مورد والا فقها کم لطفی میکنن، مثلا فقها چرا غیر از حضرت امام دست به قیام نزدن؟ خب مجر ائمه دست به قیام زدن، همه اونا غیر از امام حسین علیه السلام چه قیام به سیف داشته، بقیه چه شرایط فراهم نبوده. بله، این مستعجلون رایی که عجله میکنن. یا مثلا خب افرادی که افراد ترسویی بودن، مثلا همین ابوالمرفه چه در روایت وارد شده که میترسید که دستگیر بشود، امام علیه السلام او را دلداری میکردن، دلداری میدادن که تو را تعقیب نمی کنن، اونا چه اهل قیام هستن اونها را تعقیب می کنن، با تو کاری نداره. اصلا ننشت زن اخیمیت و همچنین در برخی از روایات بحث تقیه مطرح شده بود. این را بگیم دیگه تمام بشود این خاصگاه. بله، بحث تقیه مطرح شده بود که همون روایات دسته آخر بود دیگه. در روایات دسته آخر روایاتی در مورد تقیه وارد شده بود، در مورد تقیه وارد شده بود. تقیه واجب هست. خب تقیه در کتاب‌های اعتقادی خونده اید و همچنین کتاب‌های فقهی محکوم به احکام خمسه است دیگه. تقیه واجب در بدایت المعارف هم بود، تقیه مستحب، تقیه مکروه، تقیه مباح، تقیه حرام. خب بعضی از موارد ببینید تقیه چه در اسلام تشریع شده؟ برای حفظ دین هست، برای این است که انسان خودش را حفظ کند، دینش را حفظ کند. ولی یه جایی که از تقیه بله چه چیزی لازم بیاید؟ که خود دین به خطر بیفتد، خود دین به خطر بیفتد، اونجا تقیه مشروعیتی. الان یه نفر را شکنجه بدن بگوین چه از خدا باید اظهار براءت کنیم، خب تقیت هم بگیم چه عیبی ندارد، واجب است برای تقیه. اما یه مرجع تقلید ها، یه رهبری را مورد شکنجه قرار بدهن، اونم تقیت هم بیاد اظهار کلمه کفر را بکند، او نمیتواند، چون در اونجا اصل دین به خطر میفتد. یعنی افراد فرق میکند و زمانها متفاوته. یه زمانی که از رعایت اصل تقیه اصل دین به خطر میفته، اون قطعاً چه حرام است؟ تقیه حرام یعنی چه؟ یعنی تقیه حرام اون تقیه ایست که به واسطه آن اصل دین به خطر بیفتد. رضا نمیتوانیم به روایات تقیه تمسک کنیم و بگوییم که قیام مشروعیت ندارد و قیام با حکمت تقیه منافات دارد. یه نکات دیگر هم در کتاب است که خودتون ملاحظه میکنید. جلسه بعد انشاءالله ما از خاصگاه پنجم که مهمترین خاصگاه هم همینه که مقبوله عمر ابن حنظله هست، خیلی مانور دادن روی این روایت که بگویند دلالت نمی کند. اشکالات زیادی در مورد این روایت مطرح شده که انشاءالله جلسه بعدی بررسه. صلی الله علیه و سلم.